پرژن BMS تقدیم می کند.
خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم. به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از این که به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم، با هم نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره ی سرخطای خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. پیام درفشان، وکیل دادگستری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج، به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. تنها در 10 سال گذشته شمار زیادی از وکلای برجسته ایران از جمله محمد سیف‌زاده، محمد علی دادخواه، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و جاوید هوتنکیان به حبس‌های طولانی و محرومیت از وکالت محکوم شدند. نگرانی از سلامت کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه استرالیایی زندانی در ایران پس از چند بار اقدام به خودکشی. گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرشک ورامین، خواستار توجه افکار عمومی به وضعیت 2 زندانی سیاسی کرد زن، زینب جلالیان و سکینه پروانه شده و از افسایش آزار و اذیت آنها توسط نهادهای امنیتی خبر داده است. و ابلاغ اجرای حکم 10 سال زندان تعلیقی برای اسماعیل عبدی، معلم زندانی. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما شکی نیست که در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته، در حالی که ما شاهد یک جریان ویرانگر یعنی بحران جهانی ویروس کرونا هستیم، به دور از های و هوی رسانه‌ای و جنجال‌های سیاسی، جریان دیگری نیست که در دل اون سازندگی، پویایی و شکوفایی نهفته است، مستمراً در حال پیشروی است. به طور کلی سازندگی و تخریب 2 جریان فاحشی است که سیر تاریخی تکامل بشر رو شکل داده. و مهمتر این که بشر از این جریان ها درس ها آموخته و یکی از آموزه های این 2 جریان در جهان امروز ما ریشه در فداکاری و از خودگذشتگی انسان ها داره، صفتی که در ماه های اخیر در نقاط مختلف جهان به گونه های متفاوت جلوه‌ای خاص و درخشان داشته. انسان هایی که چه بر اساس حس وظیفه شناسی و موقعیت شغلی و حرفه‌ای و چه صرفاً محض انسان دوستی و خدمت به هم نوعان خودشون به پا خواستند و برای کمک به محرومان و دستگیری از نیازمندان، مراقبت از بیماران و دلجویی از دلشکستگان وقت و سرمایه و راحت و آسایش خودشون رو دریغ نکردند و حتی در این راه جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتند و حقیقتاً نه در حرف و کلام بلکه در عمل نیاز دیگران رو بر نیاز خودشون مقدم شمردند. چه بسیارند نمونه هایی از این گام های کوچک و بزرگ که گاهی جان انسان و یا انسان هایی رو نجات داده و گاهی چهره کودکی رو پر از لبخند، قلب جوانی رو آکنده از امید و دل سالمندی رو لبریز از گرمی و اطمینان کرده. تلاش های فداکارانه و انسان دوستانه‌ای که در میان فروپاشی عاجل و آرام ستونهای افراط و تفریط دنیای ماده‌گرایی و غبار تیره و تار نابرابری و بیگانگی، تجسم دنیای بهتری بر پایه‌های داد و یگانگی رو برای ما امکان پذیر کرده. صفت بارز و آسمانی فداکاری موضوع بخش گفتگوی خبرنگار امروز ماست که تعدادی از دوستان خوب خبرنگار در گوش و کنار جهان در قالب معدودی از نمونه های بیشمار و پاره ای از اندیشه های تأمل برانگیز و ماندگار تقدیم شما می کنند. با سپاس بیکران از شهلا، رویا، بهنام و مرجان از شما دعوت می کنم توجه کنید.
فداکاری به نظر من از کلمات بسیار خاصه. فداکاری کلمه است که در تقریبا اکثریت فرهنگ ها دارای بار مثبته، معمولا هم به معنای ترجیح دیگران یا دیگری بر خود قلمداد میشه. تا به نظر میرسه که توی تعریف این کلمه و در کاربردش و در نسبت دادنش به رفتارهای مختلف و افرادی مختلف باید دقت نظر بیشتری به خرج داد و یک تحول فرهنگی در این زمینه شاید لازم باشه. به نظر میرسه که فداکاری رو باید از مفاهیمی که خیلی نزدیک به اون هستن و یا پیوندهای نزدیکی باهاش دارن تفکیک کنیم، مثلا با مفهوم قربانی، با مفهوم بخشش به نوعی. فداکاری وقتی معنا داره به نظر من که با دانایی همراه باشه، با آگاهی همراه باشه، با توانایی همراه باشه، با انتخاب موقعیت فداکارانه همراه باشه، چاره دیگری باشد، چشم داشتی نباشد، ناشی از تایید طلبی نباشه، ناشی از مهر طلبی نباشه. فردی که فداکاری میکنه در گیرودار رودربایستی یا حتی بنبست‌های فرهنگی قرار نگرفته باشه که ناگزیر باشه در این موقعیت خاص رفتار فداکارانه از خودش به ظهور برسونه. برای همین من فکر میکنم که فداکاری کردن با فقدان عزت نفس، با ناتوانی در نگفتن، با خود را خار و خفیف کردن، با ترجیح دیگران به خود به امید تایید اونها، به امید تایید جامعه، یا چون راه دیگری را نمیشناسیم برای رفتار و عمل، اینها اون بار ارزشی مثبتی رو که ما به کلمه فداکاری اطلاق میکنیم به برداشت من دارا نیستن. در کل به نظر میرسه که فداکاری معمولا در راه آرمان‌ها، ارزش‌ها و حتی ایدئولوژی‌ها صورت می‌گیره. یکی از قوی‌ترین نیروهای اجتماعی که قادر هست فداکاری رو در انسان‌ها برانگیزه، نیروهایی است که دین و مذهب دارا هست. نهادهای دینی و ارگان‌های مذهبی این توانایی رو دارن که انسان‌ها رو به فداکاری مبعوث بکنن، برانگیزن، و البته ایدئولوژی‌های مختلف هم چنین توانایی و امکانی رو دارن. بنابراین هر رفتاری که باعث میشه که فرد از خودش بگذره یا چیزی رو و کسی رو به خودش ترجیح بده لزوماً دارای بار ارزشی نیست، بلکه این فداکاری همینطوری که عرض کردم باید با دانایی، توانایی، انتخاب همراه باشه و آری از مهرطلبی، تایید طلبی، گیر و گرفتاری های فرهنگی باشه. معمولا وقتی در یک جامعه ارتباطات بسیار مستحکمی بین اعضای جامعه برقراره، میزان فداکاری افراد برای نیل به آرمان‌ها و اهداف جامعه بالاتر میره. جوامع دینی معمولا قادرن که چنین ارتباط و در حقیقت وفاقی رو بین اعضای خودشون به وجود بیارن و اعضا در نتیجه از جان و مال و وقت و اوقات و استعدادشون برای اهداف آرمان‌های دینیشون میگذرن. و لزوماً همه این گذشتن‌ها فداکاری با بار مثبت نیست. اعضای داعش هم با اون حرکت‌های خودکشی‌های انتحاری که انجام می‌دادن، عملیات تروریستی که انجام می‌دادن، به نوعی خودشون رو فداکارانه در راه آرمان‌ها و اهداف و ایدئولوژی خودشون و جامعه آرمانی که مایل بودن بسازن فدا کردن و می‌کنن و دیگران رو هم فدای این قضیه کردن و می‌کنن. بنابراین از نظر من فداکاری هرچند بسیار بسیار پر ارزش و ذی قیمته، ولی بسیار هم کمیاب و نادر و نابه. و اگر در جایی دیدیم که با آگاهی، با هوشیاری، با انتخاب و با دانایی و توانایی همراه بود، باید بسیار بسیار قدرش رو دونست و ازش استقبال کرد. خیشتن خار و خفیفمون رو هم نباید فدا کنیم. خیشتن معزز، ارزشمند، توانا، فربه شده رو اگر فدا کردیم، مردیم.
برای من فداکاری یعنی از راحتی و آسایش خود گذشتن و به بهبودی، رشد و پیشرفت دیگران توجه کردن. مانند همه دیگر خصوصیات و فضایل معنوی، ایثارگری نیز به تلاش و تمرین بسیار نیاز دارد. خدمات به جامعه فداکاری است، آسان نیست. اگر با چالش‌ها و مشکلات زیاد روبرو می‌شویم، نباید دل سرد شویم. چالش‌ها تأیید ما در مسیر صحیح است. مادر عزیزم روحشان شاد همیشه می‌گفتند که خدمت زحمت دارد و آماده سختی‌ها باید بود. من در 3 سال گذشته بیشتر وقتم را صرف توانمندسازی معنوی نوجوانان کردم. 2 گروه در 2 شهر مختلف دارم و در این مسیر متوجه بسیاری از بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها در جامعه هم شدم. اگر آنها که در رفاه هستند و می‌توانند برای سازندگی جوامع خود نکوشند، پس چگونه تغییر صورت گیرد؟ اگر ما همه مردم را مثل خانواده خود دوست بداریم و برای پیشرفت و یادگیری آنان بکوشیم، آن وقت می توانیم راه حلی برای مشکلات جامعه ما باشیم. این برنامه‌های آموزشی نوجوانان در مناطق مختلف برای من موقعیتی ایجاد کرده که با جمعیتی متفاوت آشنا شوم و درک بیشتری از مشکلات آنان پیدا کنم. عشق و دوستی واقعی که از طریق این خدمات ایجاد میشه، ما رو قادر میکنه که با یکدیگر در جهت بهبودی و توانمندسازی جامعه خود بکوشیم. من در محله خدمت میکنم که اکثر مادران به زبان انگلیسی تسلط ندارند و بسیار اتفاق افتاده که وقتی به منزل آنان میروم، برای گروه نوجوانان همیشه سؤالی و یا نامه‌ای هست که آنها احتیاج به توضیح دارند و بسیار سپاسگزارند از اطلاعاتی که در اختیارشان میگذارم. ملاقات‌های هفتگی برای جوانان و نوجوانان و جلسات دعا برای مادران باعث پیشرفت توانایی‌های این مادران و درک آنان از سیستم تحصیلی شده و اینکه چطور بتوانند بهتر از خانواده‌هایشان مراقبت کنند. با ورود این ویروس کرونا، چالش‌های این خانواده‌ها چندین برابر شد و حال نوع ارائه خدمت ما به آنها تغییر کرده. اکنون من با آنها در تماس منظم تلفنی هستم تا مطمئن باشم که خوب هستند و از منابعی که در دسترس آنهاست مطلعند. بعد از 3 سال دوستی، این خانواده ها مثل فامیل من هستند. و من همانطور از این جوانان رسیدگی می کنم که از فرزندانم رسیدگی می کنم و برای تندرستی و پیشرفت آنها دریغ نخواهم کرد. ثمره خدمت و فداکاری این است که قلب شما از این طریق به هم نوعان خود نزدیک می شود و با دلی پر از عشق، رضایت، خوشبختی و امید به زندگی ادامه می دهید. دعای من این است که عزیزان در هر کجای دنیا که هستند با نهایت عشق، سخاوتمندی و از خودگذشتگی به شهروندان خود خدمت کنند تا بتوانیم از این زمان دشوار متحدتر از پیش برای سازندگی دنیایی بهتر برای همگان بکوشیم.
همانطور که میدونید، شهر نیویورک آمریکا که مثل پاریس و لندن آوازه جهانی داره، تو چند ماه گذشته تعداد زیادی رو به شیوع ویروس کرونا از دست داده. بعضی آمارها میگن 21,000 شهروند در کل ایالت نیویورک تا کنون جان داده که این آمار بیشتر از 1/4 آمار سراسری آمریکاست. فرماندار نیویورک از هفته‌ها پیش در کنفرانس‌های خبری خودش مردم را از سراسر آمریکا به کمک و فداکاری فرا می‌خواند و در یکی از این فراخوانی‌های تلویزیونی نامه‌ای را که به خط یک دهقان کانزاسی نوشته شده بود برای بینندگان خواند. یک دهقان از ایالت کانزاس مقداری ماسک 2 لایه N95 برای استفاده کادر درمانی بیمارستان‌های نیویورک اهدا کرده بود و در نامه خود اظهار داشته که سالها پیش این ماسک‌های دولایه را برای سمپاشی مزرعه‌های خودش تهیه کرده بوده. پس از خواندن این نامه، فرماندار نیویورک با احساساتی عمیق اعلام کرد که این حکایت یک گام فداکارانه و پرثمر یک شهروند معمولی است که جان عده‌ای از پزشکان را در یکی از مراکز بهداشتی حفظ کرد. حالا جالب اینجاست که همین دهقان در جوانی در دانشگاه تحصیل می‌کرده و ترم آخر به خاطر فوت ناگهانی پدرش از دانشگاه ترک تحصیل می‌کنه و برمیگرده به مزرعه. پس از اینکه این کنفرانس مطبوعاتی پخش میشه، رئیس دانشگاه به فداکاری این دهقان کانزاسی پی میبره و انقدر تحت تاثیر قرار میگیره که دستور میده برگه فارغ التحصیلی دهقان رو به او تقدیم کنند. از این مثال نتیجه میگیریم که قدم گذاشتن در میدان فداکاری مصریه و چون انسان گامی برمیداره، این گام مشوق گام‌های دیگران میشه و خدمات پرمهر انسان‌ها همانند امواج دریا به حرکت میفته و جلو میره. البته که معلوم نیست هنگام تقدیم این ماسک‌ها چه چیزی تو دل این دهقان میگذشته، ولی قیام او به خدمت ولو یک امر جزئی قلب فرماندار نیویورک، قلب رئیس دانشگاه و قلب پزشکان کادر درمانی رو منقلب میکنه. و ببینید که امروز همه ما هم در مورد این فداکاری داریم صحبت میکنیم. پس یک انرژی محبت‌آمیز و فداکارانه مثل موج در جهان حرکت میکنه و جلو میره. چرا این موج به حرکت افتاد؟ چون یک دهقان در کانزاس یک قدم برداشت برای خدمت به هم نوع. دهکده جهانی که ما امروز در او زندگی می‌کنیم برای حل مسائل پیچیده خودش نیاز به مشارکت عاشقانه، فداکارانه و همگانی ما دارد. همه ما می‌دونیم که دلیل اینکه ویروس کرونا تونسته تا این حد در دنیا پیشرفت کنه و امورات جهان رو به کلی مختل کنه عدم وجود علم و دانش و یا پزشک دانا نیست. دلیلش اینه که انسان‌هایی که در این دوره تکامل بشری زندگی می‌کنند باید به این مسئله واقف بشن که برای حل مشکلات دنیا همه ما باید مثل همین دهقان مهربون بذر محبت در دل اعضای عالم انسانی بکاریم. در دنیای امروز سعادت و خوشبختی بر محور این مرام میچرخه که نیاز دیگران را بر نیاز خود مقدم شماریم. مثال این دهقان به ما یاد میده که امروزه افکار هر انسانی در هر نقطه از دنیا باید متوجه نیازهای جامعه‌ای باشه که به اون تعلق داره، به شرایط اجتماعی که در اون زندگی میکنه و به سلامت و رفاه تمامی خانواده بشری که امروز همگی خواهران و برادران اونیم. واقعا چه خوش گفت فریدون مشیری که زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. خب حالا اگر باز هم فکر کردیم که کاری از ما ساخته نیست، شاید خواندن این دعا بتواند قلب ما را هدایت کند که ای پروردگار، مرا مؤید و موفق به رضای خیش فرما و خیرخواه بیگانه و خیش کن، سبب راحت و آسایش عالم انسانی فرما و خادم صلح عمومی کن.
به قول بزرگ دانایی، یه هدف معنوی در پس اونچه که اتفاق میفته وجود داره، چه برداشت ما حالا از اون اتفاق خوب باشه چه بد. و در پس این داستان گویا تموم نشدنی پندمیک کووید 19 که ما آدما بعضی روزا با توجه به وضعیت حال و روحیه‌مون و طرز فکرمون اون رو یه فاجعه بزرگ به حساب میاریم و بعضی روزا با عمیق‌تر نگاه کردن اون رو یه اصلاح کننده بزرگ،
خلوت کردن با خود متوجه میشیم که در این ایام عجیب و غریب فرصتی به ما داده شده که درسایی رو که ظاهراً فراموش کردیم و یا یاد نگرفتیم رو مرور کنیم و این یاد گرفتنها به ما، میزان آگاهی ما، اراده ما و همت و غیرت ما بستگی داره که اون رو با تمرین نهادینه کنیم یا نه. که از ته دل از خودمون بپرسیم که نقش ما، نقش پررنگ و کلیدی ما در نو کردن و شاید دوباره از نو ساختن این تمدن بشری، ولی این بار بر پایه همکاری، مشارکت، عدالت و دوستی چیه؟ و نمونه داستان‌های از این قبیل هستند که به ما ثابت می‌کنه آدما به جای فرهنگ رقابت به دنبال همدلی و مشارکت هستند، که هر کس با خوانش واقعیات روزمره‌اش و در نظر گرفتن نیازهای دور و برش به قدر تلاش و توانایی خودش سعی می‌کنه دلی رو شاد کنه و چیزایی رو که می‌تونه در این بحران به حس زندگی و احیاسازی جامعه کمک کنه رو انجام بده. به طور مثال در تبریز ارکستر سیاری برای قدردانی از کادر پزشکی خط مقدم کرونا در مقابل بیمارستان آواز می‌خواند. در فضای مجازی می‌بینیم که موسیقیدان‌ها کلاس‌های رایگان موسیقی برپا می‌کنند. همسایه از طریق تماس تلفنی هر روز جویای حال اعضای محلش میشه و اونا رو شاد می‌کنه. تیمای مختلف پزشکی و بعضی شرکت‌های دارویی برای اولین بار در سطح جهانی فضای باز مشترکی رو دارن درست می‌کنن تا تحقیقاتشون رو با هم شریک شن، تا ساخت واکسن که معمولاً پروسش 8 سال طول می‌کشه رو با همکاری ساختش رو به کوتاه‌ترین زمان ممکن تسریع بدن. و این مثال‌ها تنها قطره‌ای است از دریا. و آدم رو یاد این بیان زیبای عبدالبها میندازه که شرافت و مغفرت انسان در آن است که بین ملأ امکان منشأ خیری گردد. در عالم انسان آیا نعمتی اعظم از آن متصور است که انسان چون در خود نگرد مشاهده کند که به توفیقات الهیه سبب آسایش و راحت و سعادت و منفعت هیئت بشریه است؟ لا والله، بلکه لذت و سعادتی اتم و اکبر از این نه.
چون نسیم سحر به سرم گذاری